از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، چرا خدا چون خدا عمل نمی‌کند، حبقوق و مسئله شرارت، نوشته دکتر دیوید بس، انتشارات نور جهان.
فصل اول. ای خداوند، چرا جواب نمی دهی؟ آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا خدا اجازه می دهد این همه رنج در جهان باشد؟ آیا تا کنون در دعا از خدا خواسته اید که شما را کمک کند ولی پاسخی نگرفته اید؟ بسیار خوب، تنها شما نیستید که با این مسائل دست به گریبانید. در کتاب مقدس می خوانیم الهامی که حبقوق نبی دریافت کرد: ای خداوند، تا به کی فریاد برآورم و تو نشنوی؟ تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برآورم و تو نجات ندهی؟ چرا بی انصافی را به من نشان می دهی و بدی را تحمل می کنی؟ ویرانی و آشوب پیش روی من است، منازعه پدید می آید و ستیزه افزون می شود. از این سبب شریعت سست شده و عدالت هرگز جاری نمی شود. شریران عادلان را احاطه می کنند. بدین سبب عدالت منحرف شده است. کتاب حبقوق باب 1 آیه 1 تا 4. حتما شنیده اید که می گویند دنیا کوچک است و اگر کوه به کوه نرسد آدم به آدم می رسد. شاید شما هم یک بار این موضوع را تجربه کرده باشید. در تابستان سال 1972، زمانی که دانشجو بودم، به همراه نامزدم بتی جو که اینک مدت 30 سال از ازدواج ما می‌گذرد، سفری به اروپا داشتیم. یک روز در میدان اصلی شهر آمستردام قدم می‌زدیم. در گوشه ایستادم و با تعجب به آن ترکیب غریب انسانی که در قبله تقابل فرهنگ‌ها در هم میلولیدند خیره شدم و به نامزدم گفتم: آن هیپی ها را نگاه کن. بتی با دقت بیشتری به انبوه جمعیت نگاه کرد و ناگهان گفت: یکی از همشاگردی های قدیم خودمان را میبینم. بالاخره هرچه باشد دنیای ما واقعا کوچک است. وقتی کتاب حبقوق نبی را میخوانم، همان احساسی به من دست میدهد که از دیدن یکی از دوستان قدیمی برای آدم پیش میآید. در عهد عتیق شاهد حضور 12 نبی کوچکتر هستیم و در واقع وقتی کتاب‌های آنها را می‌خوانیم، خود را در جای نسبتاً عجیبی احساس می‌کنیم. کتاب حبقوق یکی از آن جاهایی است که عده‌ای آن را صفحات تمیز کتاب مقدس نامیدند. چندین کتاب در کتاب مقدس هست که کمتر آنها را می‌خوانند و حتی نویسندگان آنها نام‌های عجیب و غریبی مانند عبدیا و حجی دارند. آنان در مورد مشکلات و مسائل تمدن‌هایی صحبت می‌کنند که در حدود 2500 سال قبل از بین رفتند، آن هم در قسمت‌هایی از جهان که هرگز آنها را ندیده‌ایم و نمی‌توانیم حتی تصورش را بکنیم. به هر حال درست در لحظه‌ای که وسوسه می‌شوم آن را ترک کنم، نگاهم به گوشه‌ای می‌افتد و با کسی روبرو می‌شوم که آشناست. من این مرد را می‌شناسم. او حبقوق است. می‌دانم از چه چیزی سخن می‌گوید و چه احساسی دارد. او همان سؤال‌هایی را می‌پرسد که من در ذهن دارم. پس به این فکر می‌افتم که شاید این مکان روی هم رفته جای ناآشنایی نباشد. شاید حتی بتوانم در اینجا پاسخ بعضی از سوالهایم را پیدا کنم. حبقوق نبی عبرانی مردی است از دوران باستان با مشکلات امروزی. او که معاصر پیامبر بزرگ ارمیای نبی بود، کلام خدا را در زمان پادشاهی یهودیه در اواخر قرن 7 پیش از میلاد و در آخرین روزهای استقلال یهودیان اعلام می کرد. دوران پیامبری حبقوق با دوره ناپایداری خاور نزدیک باستان مصادف بود که در آن توازن قدرت در این منطقه مرتباً عوض می شد. امپراتوری آشور که چندین نسل تهدید بزرگی برای آن قسمت از جهان بود، ناگهان سقوط کرد. ائتلافی از اقوام مختلف به رهبری بابلیان به آشور حمله کردند و نینوا پایتخت آن امپراتوری را در سال 612 قبل از میلاد ویران کردند. تقریبا در طی یک شبانه روز غول بزرگ آشور به طور کلی از صحنه گیتی محو گردید و سپس امپراتوری بابل خود تبدیل به تهدیدی جدید شد. در این دوره بی‌ثباتی که در نتیجه انتقال قدرت و برخورد امپراتوری‌ها به وجود آمد، حکومت‌های کوچکی نظیر یهودیه درست در زمانی که انبیا خبر از داوری غریب الوقوع می‌دادند به وجود آمدند. زندگی و دنیای حبقوق شباهت اندکی با زندگی و دنیای ما داشته است، ولی علارغم این تفاوت غیر قابل تصور بین دوران حبقوق و روزگار ما، بین زندگی او با زندگی شما یا من، او نیز درگیر بسیاری از همان سوالات روحانی بوده که اینک ما با آنها درگیریم. تفاوت‌های بین حبقوق و ما تماماً حالتی سوری دارند و در مهمترین و عمیق‌ترین سطح تقریباً یکی هستیم. سوالات حبقوق همه خطاب به خدا و در خصوص موضوع رنج و مسئله شرارت و دعاهای بی‌پاسخ بودند. به کلامی دیگر، همه سوالات وی درباره اساسی‌ترین موضوعات ایمان بودند. بشنوید که او به خدا چه می‌گوید. ای خداوند، تا به کی برای استجابت تو دعا کنم؟ یا در جای دیگر می‌گوید: چرا دعاهای مرا نمی‌شنوی؟ چرا کاری نمی‌کنی؟ چرا به شریران اجازه می‌دهی؟ آیا این سوال‌ها به نظرتان آشنا نیستند؟ کتاب حبقوق روایت مکتوب پیامی است که او برای مردم یهودی موعظه می‌کرد و با این مقدمه ساده شروع می‌شود. الهامی که حبقوق نبی دریافت کرد. آیه 1. این جمله را می‌توان بار مسئولیت حبقوق نیز ترجمه کرد. حبقوق چیزهایی برای گفتن داشت، چیزهایی که باید می‌گفت، یا به عبارت بهتر چیزهایی که باید می‌پرسید. زمانی درباره یک واعظ مسیحی شنیده بودم که خود را کتاب مقدس پاسخگوی انسان مینامید و این لقبی نیست که حبقوق مدعی آن برای خود باشد. او بیشتر شبیه کتاب مقدس پرسشگر انسان است. حبقوق به خدا ایمان داشت، خدا را می شناخت، خدا را خدمت می کرد، ولی از درک خدا عاجز مانده بود. به همین خاطر درگیر همان موضوعاتی بود که ما نیز در این روزگار در هنگام درد یا بی عدالتی با آنها دست به گریبان هستیم، یا وقتی فریاد دادخواهی خود را به سوی خداوند بلند می کنیم و چنین به نظر می رسد که دعاهای ما بی ثمر به سوی ما باز می گردند. در نهایت تمام سوالات نبی به این سوال اساسی منجر می شود که چرا خدا چون خدا عمل نمی کند؟ ببینیم سوالات حبقوق از خداوند چه بوده است؟ ای خداوند، تا به کی فریاد برآورم و تو نشنوی؟ تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برآورم و تو نجات ندهی؟ چرا بی انصافی را به من نشان می دهی و بدی را تحمل می کنی؟ حبقوق باب 1 آیات 1 و 2. در واقع دو سوال در اینجا مطرح شده است. یکی الهیاتی که می کوشد وجود شرارت در جهان را با نیکویی خدایی که آفریدگار و فرمانروای این جهان است با هم آشتی دهد. بنابراین حبقوق می پرسد: چرا بدی را تحمل می کنی؟ نبی در واقع در اینجا در مورد اینکه چرا ظاهراً خداوند کاری انجام نمی دهد سوال می کند. چگونه خداوند می تواند ناظر همه این وقایع هولناکی باشد که هر روز اتفاق می افتد و نقطه پایانی بر آنها نگذارد؟ سؤال دوم حبقوق حالتی گزارشگونه دارد و در رابطه با سکوت خداوند می باشد. ای خداوند، تا به کی فریاد برآورم و تو نشنوی؟ حبقوق نیز مانند بسیاری از ایمانداران از سکوت و بی‌توجهی خداوند رنج می‌برد. شکایت او مرثیه‌ای است که پژواک آن را بارها و بارها در کتب مقدس می‌شنویم. تا به کی ای خداوند؟ حبقوق در اجتماعی بیمار زندگی می‌کرد. اجتماعی مملو از جنایت و خشونت رو به گسترش، جایی که بی‌عدالتی اجتماعی حاکم بود و حقوق انسانی به طور فزاینده‌ای مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گرفت. خود مقامات و قدرتمندانی که می‌بایست به اصلاح امور بپردازند در تشدید آنها شریک بودند. جرم و جنایت از کنترل خارج شده بود و مردم بیگناه علاوه بر تمام بیماری‌های متداول و مشکلات عادی زندگی هر روزه در اثر پیامدهای وقایع خشونتبار در رنج و عذاب بودند و تمام این اتفاقات نه در جامعه بت‌پرست یا مشرک بلکه در سرزمین یهودیه در میان اسرائیل قوم برگزیده خدا روی می‌داد. وقتی شرارت به اوج خود می‌رسد و مصیبت حبقوق را احاطه می کند، بیشتر دعا می کند. نزد خداوند فریاد برمی آورد و کمک می طلبد. ولی خدا به طرز مرموز و غیر قابل توصیفی سکوت می کند. خدا نه تنها جواب دعاهای حبقوق را نمی دهد، بلکه حتی به نظر می آید که آنها را نشنیده است. خدا زحمت شنیدن را به خود نمی دهد یا حداقل چنین به نظر می رسد. او همچنین به طرز عجیبی از هر اقدام و دخالتی خودداری می کند. در این شرایط پر از شرارت وقتی فریاد بر می آورد تا خدا کاری بکند، او ظاهراً هیچ کاری انجام نمی دهد. بدین جهت حبقوق می خواهد دلیل آن را بداند. از خدا می پرسد چه اشکالی پیش آمده؟ چرا اوضاع این گونه است؟ بیایید طور دیگری به موضوع نگاه کنیم. اگر شما خدا بودید چه کار می کردید؟ اگر شما صاحب همه قدرت ها بودید و بر همه چیز کنترل داشتید، اگر می توانستید طبق میل خود افکار و احساسات مردم را تغییر دهید، اگر واقعا می توانستید با قدرت کلام خود از هیچ همه چیز را بیافرینید، اگر می توانستید تنها با یک کلام بیماران را شفا دهید و مردگان را برخیزانید، اگر تمام نیروهای طبیعی در اختیار شما بود و حتی بر قدرت‌های شریر نیز اقتدار می داشتید، چه کار می کردید؟ اگر یک نوزاد نارس خابیده در دستگاه تنفس مصنوعی را در بیمارستان می دیدید که با چشمان نوار بسته و لوله‌ای در داخل گلو درد می کشد، چه کار می کردید؟ وقتی یک بیمار سرطانی را که از شدت درد قطره قطره آب می شود و معالجات دردآورش او را به سطوح آورده و از شما سلامتی یا حداقل خلاصی از درد غیر قابل تحملش را طلب می کند، چه کار می کردید؟ اگر شخصی تمام زندگی خود را از روی محبت و خدمت فدای شما بکند و از شما عاجزانه بخواهد که فرزندش را که علناً در مقابل خدا ایستاده است نجات دهید، چه کار می کردید؟ یا در مورد ایماندارانی که از زندگی در زیر سلطه حکومت‌های خودکامه به سطوح آمدند و زندانی می شوند و مورد شکنجه قرار می گیرند و حتی به خاطر ایمانشان به مسیح می‌میرند، چه کار می‌کردید؟ وقتی آنان شب و روز برای رهایی خود به شما التماس کنند، چه کار می‌کردید؟ در جواب دعاهای مداوم و پرحرارت برای احیای کلیساهایی که نفوذ آنها در میان جوامعی که از میراث مسیحی خود روی برمی‌گردانند و به طرز فزاینده‌ای در فسادهای اخلاقی غرق می‌شوند، چه کار می‌کردید؟ چه کار می‌کردید؟ قطعاً اگر خدا بودید کاری انجام می‌دادید. به نظر می‌رسد که اگر خدا واقعاً چون خدا عمل می‌کرد، دیگر هیچ تصادف مرگباری وجود نمی‌داشت. نه تولد نوزادی ناقص الخلقه، نه سرطان، نه ایدز، نه گردبادهای مهلک، نه جنگ و نه هیچ رنج و دردی. کلیساها از ایمانداران پر می شدند و عدالت و راستی کامیاب می گردید. سراسر دنیا در صلح و شادمانی، در ایمان و نیکویی ترقی می کرد. چنین وضعیتی برای همه ما قابل درک بود. آنگاه تمام انسان ها می توانستند به راحتی به خدا ایمان بیاورند. اما وقتی در اندوه و استراب خود نزد او فریاد برمی آوریم و او ظاهراً کاری نمی کند، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مشکل حبقوق و بار گران او همین بود و تصور می کنم مشکل من و شما هم همین باشد. موضوعی که ما ایمانداران در رابطه با دعاهای بی جواب خود با آن مواجه می شویم مسئله اعتماد و اطمینان است. این موضوع مخصوصاً به این سؤال ختم می شود که آیا تمایل داریم به حکمت متعالی خدا اعتماد کنیم یا نه؟ در این صورت می توانیم این موضوع را نیز بپذیریم که خدا برای عملکرد خود که از نظر ما غیر قابل درک است دلایلی دارد. تمایل به حفظ اعتماد نسبت به خدا صرف نظر از وقایعی که اتفاق می افتند متاسفانه در روزگار ما رو به کاهش است. مرتباً در مورد مردم و به خصوص روشنفکران جامعه می شنوم که تجربه های تلخ و ناگوار زندگیشان موجب شده که نتوانند به خدای زنده و مهربان و دانا و قادر مطلق ایمان داشته باشند. به نظر آنها غیر ممکن است که خدای نیکو بتواند اجازه دهد که چنین اتفاقاتی روی دهند. آنان از باور به چنین خدایی که دیگر هیچ کاری برایشان نمی کند متنفر هستند. برعکس، تمایل به اعتماد نسبت به خدا بر اساس این فرضیه معقول و منطقی قرار گرفته که خدا چون خداست. بیشتر از ما می داند و دید او بسی فراتر از نگاه ماست. ماتیو، جوان مسیحی که در بخش دوم کتاب سیر و سلوک زائر نوشته جان بونیان مشغول آموختن اصول دینی بود، وقتی از او پرسیده شد که چون به مطلبی از کتاب مقدس می رسد که آن را درک نمی کند چه کار می کند، پاسخ داد: فکر می کنم خدا از من داناتر است. پاسخ این جوان در مورد ما نیز کاملا صدق می کند. وقتی با حوادثی در زندگی مواجه می شویم که نمی توانیم معنی آنها را درک کنیم، این جواب مناسب حال ماست. چنین دیدگاهی در مورد اعتماد بیانگر توکل فروتنانه شخص ایماندار است که خدا تمام مصائبی را که در این دنیای اندوهناک بر من می رسد برایم به نیکویی مبدل می سازد، زیرا او بر انجام آن تواناست. چون که او خدای قادر متعال است و مشتاق چنین فرجامی برای من است، زیرا او پدری وفادار و امین است. تعلیمات دینی هایدلبرگ. با این وصف بهتر است با خود رو راست باشیم. در حقیقت اعتماد به حکمت و اهداف محبت آمیز خدایی که همه چیز را در کنترل خود داشته باشد موضوع ساده‌ای نیست. تداوم اطمینان ناشی از ایمان به هنگام شادی و آسودگی، زمانی که چالش بر سر ایمان حالتی تئوریک دارد و تنها کاری که می کنیم این است که امیدوار باشیم و پاسخی مناسب به امتحان الهی بدهیم یک مسئله است، ولی ایمان و اعتماد تزلزل ناپذیر به هنگام یأس و درماندگی که مستلزم توکل واقعی و بیچون و چراست موضوع دیگر است. رادیو ندای امید چندین سال مؤسسه خبری خاور دور را در تهیه و پخش برنامه‌های رادیوی مسیحی به زبان همانگی برای قبایل جنوب شرقی آسیا کمک می‌کرد. کشیش جان لی، گوینده برنامه، در نوجوانی از طریق شنیدن برنامه‌های رادیویی انجیل در وطن خود لاوس به مسیح ایمان آورد. سال‌ها بعد خود جان لی برنامه‌های مسیحی بسیار جالب و تأثیرگذاری از طریق رادیو به زبان همانگی تهیه کرد. او عطیه خاصی برای بشارت کلام خدا منطبق با خواسته ها و فرهنگ همانگ داشت. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که علارغم فشار و آزار حکومت‌های کمونیستی در شرق آسیا، بیش از 250,000 نفر در طی 20 سال گذشته به مسیح ایمان آوردند. اکثر این نوایمانان برای تغذیه روحانی خود وابسته به کشیشلی و برنامه‌های رادیویی او بودند. یک روز نامه‌ای به دستم رسید مبنی بر اینکه جان به طرز ناگهانی و غیر منتظره درگذشته است. چند هفته بعد جیم باومن، مدیر بخش بین المللی مؤسسه خبری خاور دور، نامه دیگر برایم فرستاد. در این نامه چنین نوشته بود: بسیار خوب دیوید، حال در اینجا با امتحان خوبی در مورد الهیات خود روبرو هستیم. خداوند به ما میگوید که به تمام جهان برویم و انجیل را موعظه کنیم. به ما میگوید که دوست ندارد هیچ کس هلاک شود. پس باید نهایت سعی خود را بکنیم. خداوند در اینجا مردی را برانگیخت که انقلابی در بین مردم ایجاد کرد و اکنون آنان در جفای شدید به سر میبرند. میگویند از این میترسند که ایمان خود را در زیر فشارهای وحشیانه از دست بدهند. میگویند تنها دلگرمیشان برنامه‌های رادیویی انجیل است. پس اولا دشمنان فشار خود را تشدید کردند تا ایمانداران را وادار به پرستش دوباره ارواح شریر کنند. دوما امواج رادیویی دچار پارازیت شدند. سوما در بحرانی ترین زمان ممکن برای این شاگردان مسیح گوینده برنامه ناگهان درگذشته است. چهارما تقریبا در همان روز گردباد شدیدی آنتن‌های یکی از رادیوهای همکار را در جزیره گوام از کار انداخت و از همه این وقایع میتوان حد زد که سایر برنامه‌ها به زبان همونگی قطع شدند. راه‌های خدا را به سختی میتوان درک کرد. پایان نامه. آری، چنین است. ولی ایمانداران چه راه چاره‌ای دارند و چه میتوانند بکنند؟ جز این که همچنان ایمان داشته باشیم که حقانیت ایمان ما سرانجام ثابت می شود و نیز این که احکام خداوند حق و تماماً عدل است. نگاه کنید به مزمور 19 آیه 9. و همچنان امیدوار و منتظر باشیم که اگر زیر دست زوراور خدا فروتنی نماییم، اعتماد و اطمینان ما به حکمت و نیکویی خداوند در نهایت برای ما عدالت محسوب خواهد شد و در وقت معین ما را سرفراز خواهد کرد. نگاه کنید به اول پتروس باب 5 آیه 6. وقتی در این وسوسه میفتیم که در این امر شک کنیم، کلام خدا به ما یادآوری میکند که ایمان ما شدیداً متکی به وفاداری و عدالت تزلزل ناپذیر خداست و نه متکی به شرایط و موقعیت خودمان و دیگر مهم نیست که چه دردها و مصائبی را تجربه می کنیم. جان نیوتن، ناخدای کشتی حمل برده که بعدها تبدیل به یکی از موفق‌ترین مبشرین انجیل گردید، شهرت خود را بیشتر مدیون نوشتن مشهورترین سرود مذهبی جهان به نام فیض شگفت انگیز است. اما بزرگترین اثر وی در امر شبانی در مجموعه نامه‌هایش گردآوری شده که واقعاً گنجینه‌ای از بصیرت روحانی است. او در مورد حکمت راه‌های خداوند به یکی از دوستانش چنین نوشته است: به سختی می‌توانم طرحی ابداع کنم که دلیل موجهی برای راضی بودن از آن طرح داشته باشم، زیرا طرح من ریشه در همان موقعیت و شرایطی دارد که تصمیم میگیرم کاری انجام دهم. چه میدانم، شاید این نقشه باعث تباهی روحانی من شود یا حداقل موجب محرومیت من از نیکویی بزرگتری گردد که خدا برای من در نظر گرفته. داوری ما درباره امور بر اساس زمان وقوع آنهاست، ولی خدا پیامد آنها را میبیند. اگر ما نیز بتوانیم چنان دیدی الهی داشته باشیم، از نظر او به کاملیت رسیده ایم، ولی چون نمیتوانیم باید آن را رحمت توصیف ناپذیری بدانیم که خدا برای ما در نظر می گیرد. خواه از تدبیر و مدیریت خدا راضی باشیم یا نباشیم. به کلامی دیگر، رسیدن به این شناخت ما را متقاعد می سازد که خدا همواره از پیش به خوبی می داند که چه می کند. در این حال اگر شرایط و اتفاقات مبین چیزی غیر از این باشند، شاید این تمایل در ما به وجود بیاید که در مورد خدا دچار تردید شویم و شک دارم که بتوان چنین چیزی را به خدا نسبت داد و ادعای ایمان داشت. پایان فصل اول
از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.